صفحه 157. متعاقب ژرکوف یکی از افسران ملتزم رکاب با همین دستور نزد فرمانده هنگ سوار آمد و پس از آن افسر ستاد دیگری نسویست که تنومند سوار بر اسب قزاقی که به زحمت هیکل او را می‌کشید شتابان رسید. نسویست که هنوز نرسیده فریاد کشید: سرهنگ، این چه وضعی است؟ من به شما گفتم که باید پل را آتش بزنید، اما شما اصلا به فکر انجام این کار نیستید. در ستاد همه عصبانی شدند. آدم به هیچ وجه از وضع اینجا سر در نمی آورد. سرهنگ بدون شتاب هنگ را متوقف ساخت و رو به نسویستکی کرده گفت: شما راجع به مواد احتراقی با من گفتگو کردید، اما درباره آتش زدن پل یک کلمه هم حرف نزدید. نسویستکی اسبش را متوقف ساخت و کلاه از سر برداشت و با دست فربهش موهای خود را که از عرق تر شده بود مرتب کرده گفت: دوست عزیز، وقتی مواد احتراقی را روی پل آماده کرده اند، چطور نگفتم که آن را آتش بزنید؟ آقای افسر ستاد، اولا من دوست عزیز شما نیستم و ثانیا به من نگفتید که باید پل را آتش زد. من وظیفه خود را خوب می دانم و عادت دارم که اوامر را به طور دقیق اجرا کنم. شما گفتید که پل را آتش خواهند زد و من نمی دانستم که چه کسی باید آن را آتش بزند. نسویست که دستش را حرکت داده گفت: خب، همیشه همین وضع است. پس رو به ژرکوف کرده پرسید: تو چرا به اینجا آمدی؟ به همان دلیل که تو آمدی، اما راستی سراپا تر شده ای، بگذار تو را بچلانم. سرهنگ رنجیده خاطر گفت: آقای افسر ستاد، شما گفتید. افسر ملتزم رکاب حرفش را بریده گفت: سرهنگ، باید عجله کرد، وگرنه دشمن توپهای خود را پیش می آورد و ما در تیررس او قرار می گیریم. سرهنگ خاموش به افسر ملتزم رکاب و به افسر تنومند ستاد و به ژرکوف نگریسته چهره را در هم کشید و با ابهت خاص، چنان که پنداشتی می‌خواهد بگوید که با وجود تمام رفتار نامطبوعی که به او شده باز وظیفه خود را انجام خواهد داد، گفت: من پل را آتش خواهم زد. پس پاهای دراز و پرعضله خود را به پهلوی اسب زد، گویی تمام خطاها به گردن اسب بیچاره است، و به پیش تاخت و به اسواران دوم، همان اسوارانی که راستوف تحت فرماندهی دنیسوف در آن خدمت میکرد، فرمان داد که به طرف پل مراجعت کند. راستوف با خود اندیشید: حدس من صحیح بود، میخواهد مرا بیازماید. قلبش به تپش آمد و خون به صورتش دوید. با خود گفت: بگذار ببیند که آیا من ترسو هستم یا نه. دوباره بر چهره های شادمان افراد اسواران آن خطوطی که هنگام توقف زیر گلوله های توپ بر صورتشان ظاهر می شد هویدا گشت. راستوف بی آنکه لحظه چشم بردارد پیوسته به دشمن خود یعنی فرمانده هنگ می نگریست و میل داشت در صورت او ثبوت حدس خود را بیابد. اما سرهنگ حتی یک بار به راستوف نگاه نکرد و مانند تمام مواقعی که در جبهه بود قیافش جدی و باشکوه جلوه می کرد. فرمان شنیده شد. راستوف چند صدا را در اطراف خود شنید که می گفتند: زود، زود. سواران در حالی که شمشیرهایشان به افسارها گیر می کرد با جرنگ جرنگ مهمیز شتابان از اسبها پیاده شدند، ولی نمی دانستند که چه باید کرد. سربازان به سینه صلیب می کشیدند. راستوف دیگر به فرمانده هنگ نمی نگریست چون وقت نگاه کردن نداشت. از ترس دلش می تپید، اما فقط از این می ترسید که مبادا از سواران دیگر عقب بیفتد. وقتی اسبش را به یدکش می داد دستش می لرزید و از صدای ضربان شدید قلبش را می شنید. دنیسوف به عقب برگشته فریادی کشید و از سواره در کنار او راه افتاد. راستوف به جز افرادی که با جرنگ جرنگ مهمیز و جلنگ جلنگ شمشیر در اطرافش می دویدند چیز دیگری نمی دید. یک نفر از عقب فریاد زد: تخت روانها. راستوف در این باب نیندیشید که مطالبه تخت روانها چه معنی دارد. او می دوید و می کوشید که از دیگران پیش افتد. اما در کنار پل، چون پیش پای خود توجه نداشت، در میان گلهای چسبناک لگد مال شده سکندری خورده و روی دستها بر زمین افتاد. صدای فرمانده هنگ که پیش از دیگران به دانجا رسیده و پیروزمند و شادمان سوار نزدیک پل ایستاده بود به گوش راستوف رسید: سروان، در هر دو طرف. راستوف دستهای گلالوده را با شلوار سواری خود پاک کرد و خواست پیشتر برود. تصور میکرد هرچه پیشتر برود بهتر خواهد بود. اما باگدانیچ با آنکه به راستوف نگاه نکرده و او را نشناخته بود فریاد کشید: این کیست که از وسط پل میدود؟ برو به راست. ناگهان خشمناک فریاد کشید: پرچم دار برگرد. پس به دنیسوف که با دلاوری و خودستایی سواره روی الوارهای پل رفت، روی آورده گفت: سروان، چرا بیهوده خود را به خطر می اندازید؟ بهتر است از اسب پیاده شوید. واسکا دنیسوف روی زین برگشته جواب داد: آه، گلوله به گناهکاران می خورد. در این ضمن نسویستکی، ژرکوف و افسر ملتزم رکاب بیرون از تیررس گلوله در کنار یکدیگر ایستاده بودند و آگاهی به این دسته کوچک که با کلاهای زرد و نیمتناهای سبز سیر قیتاندوزی شده و شلوارهای سواری آبی کنار پل در هم میلولیدند و زمانی به آن طرف رودخانه به سربازان دشمن که با شنلهای آبی همراه اراده‌های توپ پیش می‌آمدند می‌نگریستند. هر یک از افراد قشون عظیم روسیه که روی ارتفاعات مشرف به پل ایستاده بود و در روشنایی تابناک عصر به پل، حصارها و سربازان فرانسوی که با سرنیزه‌ها و توپخانه خود تدریجاً به پل نزدیک می‌شدند می‌نگریست، بی اختیار با تپش قلب این سوال را از خود می‌کرد: آیا افراد ما می‌توانند به موقع پل را آتش بزنند یا نه؟ کدام طرف سریع‌تر عمل خواهد کرد؟ افراد ما به موقع پل را آتش خواهند زد یا فرانسویان توپخانه خود را به محلی که پل در تیررس آن باشد می آورند و ایشان را نابود می کنند؟ نسویستکی می گفت: آخ، وضع اسواران ما وخیم شد. حال دیگر در تیررس توپخانه دشمن است. افسر ملتزم رکاب گفت: بیهوده این همه سرباز را به آنجا برد. نسویستکی گفت: حق با شماست. اگر دو سرباز زرنگ و شجاع را فرستاده بود، کار همین عده را انجام می دادند. ژرکوف بی آنکه چشم از حصارها بردارد، با همان ساده لوحی خاص خود که هرگز از خلال آن معلوم نمی شد که جدی می گوید یا نه، میان سخن او دویده گفت: آه حضرت والا، حضرت والا، چگونه شما قضاوت می کنید؟ اگر دو نفر بفرستد، پس چه کس موجب خواهد شد که مدال والادیمیر را با نوار به امثال ما بدهند؟ حال اگر همه این عده از میان بروند، باز فرمانده هنگ می تواند اسواران را بهانه کند و مدال را به دست آورد. باگدانیچ از ترتیب کارها به خوبی آگاه است. افسر ملتزم رکاب گفت: خب، توپخانه دشمن آماده به کار شد. با این سخن توپهای فرانسوی را که به سرعت از سکوی اراده ها پیاده می کردند و پیش می کشیدند نشان داد. از طرف فرانسویان در میان گروه‌هایی که گرد توپ‌ها جمع شده بودند به ترتیب 3 بار دود غلیظ تقریبا در یک لحظه ظاهر شد و در همان دقیقه که صدای قرش شلیک اول به گوش رسید دود غلیظ چهارمی مشاهده گشت. باز 2 صدای قرش پشت سر هم برخاست و سپس 3 قرش به گوش رسید. نسویستکی دست افسر ملتزم رکاب را گرفت و چون کسی که درد سوزانی داشته باشد ناله کنان گفت: آخ آخ، نگاه کنید، یک نفر افتاد، افتاد، افتاد. به نظرم 2 تا افتادند. نسویستکی رو برگردانده گفت: اگر من امپراتور می شدم هرگز جنگ نمی کردم. توپهای فرانسوی را دوباره پر می کردند. پیاده ها با شنل آبی دوان دوان به سوی پل پیش می آمدند. دوباره در فواصل مختلف دودهای مختصر ظاهر شد و گلوله ها با جرق و جروق و ترق و تروق به روی پل افتاد. اما دیگر نسویستکی نمی توانست آنچرا که روی پل می گذشت مشاهده کند، زیرا دود غلیظی از پل متصاعد شد. اسواران توانسته بود به موقع پل را آتش بزند و آتشبارهای فرانسوی نه برای جلوگیری از آتش زدن پل، بلکه برای آنکه توپها نصب شده بود و باید به سوی هدفی تیراندازی کند تیراندازی می کرد. فرانسوی ها توانستند قبل از مراجعت حصارها به نزد یدکشان 3 رگبار آتش کنند. 2 رگبار به هدف اصابت نکرد، اما در عوض گلوله های رگبار آخر در میان دسته اسواران افتاد و 3 نفر را از پای درآورد. راستوف که نگران مناسبات خود با باگدانیچ بود، روی پل ایستاده نمی‌دانست چه باید کرد. کسی نبود تا چنان که همیشه جنگ را پیش خود مجسم می‌ساخت، با شمشیر دو نیمش کند. برای آتش زدن پل نیز از دستش مساعدتی بر نمی‌آمد، زیرا مانند سربازان دیگر کاه و بوته با خود نداشت. او ایستاده به اطراف مینگریست که ناگهان صدای تق و تقی شبیه به ریختن تعداد بسیاری گردو از پل برخاست و سربازی که از همه به وی نزدیکتر بود ناله ای کشید و روی نرده پل افتاد. راستوف همراه دیگران به جانب او دوید. باز 1 نفر فریاد کشید: تخت روان. سرباز مجروح را 4 نفر گرفتند و بلند کردند. مجروح فریاد کشید: اوه، تو را به خدا مرا رها کنید. اما با این حال او را برداشتند. نیکولای راستوف رو را برگرداند، گویی در جستجوی چیزی به آن دورها، به آب دانوب، به آسمان نیلگون، به خورشید درخشان مینگریست. آسمان چقدر زیبا و تا چه اندازه آبی و بیکران و آرام بود. خورشیدی که فرو مینشست بسیار تابناک و باشکوه بود. آب دانوب نیز در آن دورها درخشندگی جذابی داشت. کوههای دوردست که در آن سوی دانوب آبی مینمود، صومعه، دره‌های اسرارآمیز، جنگل کاج که مه تا تاج درختان آن را گرفته بود، زیباتر و دلانگیزتر جلوه می‌کرد. در آنجا آرامش و خوشبختی وجود داشت. راستوف با خود اندیشید: اگر من می‌توانستم در آنجا باشم، هرگز آرزوی دیگری نمی‌داشتم. تنها در قلب من و در این خورشید زیبا این اندازه سعادت وجود دارد. اما در اینجا ناله ها، شکنجه ها، ترس ها و این ابهام و این شتاب. باز یک نفر فریاد می کشد و باز همه به عقب می دوند و من هم همراهشان می دوم و او اینجاست. اینجاست. مرگ اینجاست. مرگ بر فراز سرم پرواز می کند. در پیرامون من می چرخد. یک لحظه دیگر. آن وقت من دیگر هرگز این خورشید، این آب، این دره را نخواهم دید. در همون لحظه خورشید در پشت ابر پنهان شد. برابر راستوف تخت روانهای دیگر ظاهر گردید. مشاهده تخت روان و ترس از مرگ و عشق به خورشید و حیات همه و همه به صورت یک تأثیر دردناک و استراب انگیز در هم آمیخت. راستوف آهسته پیش خود می گفت: پروردگارا، تو که در آسمانی، مرا ببخش و نگهدار من باش. سربازان به یدکشان رسیدند. صداها رساتر و آرامتر شد. تخت روانها از چشم پنهان گشت. صدای رسای واسکا دنیسوف از پشت گوش راستوف شنیده شد. خب برادر، بوی باروت را شنیدی؟ راستوف با خود اندیشید. همه چیز تمام شد. اما من ترسو هستم. آری، ترسو هستم. و نفس زنان اسبش را که میلنگید از یدکش گرفت و سوار شد و از دنیسوف پرسید: این چه بود؟ گلوله افشان؟ دنیسوف فریاد کشید: چه گلوله ای، کار را خوب انجام دادیم. اما کار نفرت انگیزی بود. حمله بسیار مطبوع است. هر کس که پیش راحت می آید با شمشیر دونیمش می کنی. اما اسم این کار را شیطان می داند چیست. آدم در اینجا مثل آدمک میدان تیراندازی است. دنیسوف پس از گفتن این سخن به طرف گروهی که از فرمانده هنگ، نسویستگی، ژرکوف و افسر ملتزم رکاب تشکیل شده بود و با راستوف فاصله بسیار نداشت رفت. راستوف با خود اندیشید: اما ظاهراً هیچ کس متوجه نشده است. حقیقتاً هم همین بود و هیچ کس متوجه هیچ چیز نشده بود، زیرا همه کس با این احساس پرچمدار که برای نخستین بار زیر باران گلوله آمده بود آشنایی داشت. ژرکوف گفت: درباره این عمل گزارشی خواهیم داد که شما را خرسند و راضی کند. مرا هم حتماً به درجه صدفان دومی ارتقا خواهند داد. سرهنگ پیروزمندانه و شادمان گفت: به شاهزاده گزارش بدهید که من پل را آتش زدم. اگر درباره تلفات پرسیدن چه جواب بدهم؟ سرهنگ با صدای بم گفت: قابل تذکر نیست. دو سوار مجروح شدند و یک نفر جابجا کشته شد. سرهنگ وقتی کلمه زیبای روسی جابجا کشته شد را با تنین خاص ادا می کرد، قدرت فرو نشاندن لبخند رضایت خود را نداشت. صفحه 161، فصل 9. قشون 35,000 نفری روسیه به فرماندهی کوتوزوف از طرف ارتش 100,000 نفری فرانسه به فرماندهی بناپارت تعقیب می شد و در میان سکنه محلی که به او خصومت می ورزید محصور بود و دیگر به متحدین خود اعتماد نداشت و از حیث کمبود آذوقه در مضیقه بود و ناچار خارج از حدود تمام شرایط و مقررات پیشبینی شده جنگ فعالیت می کرد و شتابان در سرازیری دانوب عقب می نشست. هر جا دشمن به او می رسید توقف می کرد و برای جلوگیری از تلفات تا حدی که ضرورت داشت با پیکارهای جزئی به وسیله قوای عقبدار خود حمله دشمن را دفع می کرد. زد و خوردهایی در حوالی لامباخ و آمشتتن و میلکه به وقوع پیوست. اما با وجود شجاعت و سرسختی روسها در جنگ که دشمن نیز آن را تصدیق می کرد، یگانه نتیجه این پیکارها تنها عقب نشینی سریع تر بود. قشون اتریش که از اسارت در حوالی اولم گریخته و در برونو به ارتش کوتوزوف پیوسته بود، اینک از ارتش روس جدا می شد و کوتوزوف فقط قوای ضعیف و خسته و واماندهی خود را در اختیار داشت. دیگر فکر دفاع از وین متصور نبود. به جای اجرای نقشه حمله‌ای که عمیقانه طرح شده بود و با قوانین جدید استراتژی جنگ کاملا مطابقت داشت و از طرف شورای جنگ دربار اتریش به کوتوزوف هنگام توقفش در وین تسلیم شده بود، اینک یگانه هدف تقریبا قابل وصولی که در مقابل کوتوزوف قرار داشت این بود که مانند ماک در حوالی اون ارتش خود را از دست ندهد و به قشون‌های تازه نفسی که از روسیه می‌آید ملحق شود. 28 اکتبر کوتوزوف با ارتش خود از دانوب گذشت و به ساحل چپ آن رسید و برای نخستین بار دانوب را میان خود و قوای اصلی فرانسویان حایل قرار داده توقف کرد. در 30 اکتبر به لشکر مورتیه که در ساحل چپ دانوب بود حمله کرد و آن را شکست داد. توضیح حاشیه: مورتیه ادوارد آدولف کاسمیر جوزف مورتیه کنت ترویزو به سال 1768 الی 1835 سپهبد فرانسوی بود. ادامه متن. در این نبرد برای اولین مرتبه غنایمی به چنگ آمد. چند پرچم و چند توپ گرفته شد و دو ژنرال دشمن نیز اسیر شدند و برای نخستین بار پس از دو هفته عقب نشینی قشون روس توقف کرد و پس از مبارزه نه تنها میدان نبرد را در دست داشت بلکه فرانسویان را منهزم ساخت. با وجود خستگی، کوفتگی و بی‌لباسی قشون و با آنکه یک سوم افراد آن عقب مانده یا مجروح، بیمار و یا کشته شده بودند و با آنکه بیماران و مجروحین با نامه کوتوزوف که آنها را به بشر دوستی دشمن وامی گذاشت در آن سوی دانوب مانده بودند، با وجود آنکه بیمارستان‌ها و خانه‌های بزرگ شهر کرمسک که به بیمارستان نظامی تبدیل شده بود، گنجایش تمام بیماران و زخمیان را نداشت، معزالک توقف در حوالی کرمس و پیروزی بر مورتیه جرأت و روحیه قشون را به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا برده بود. و نشاط بخش‌ترین شایعات نادرست را راجع به رسیدن ستون‌های قشون تازه نفس از روسیه و پیروزی اتریشی‌ها و عقب‌نشینی ناپلئون منتشر می‌ساخت. شاهزاده آندره هنگام این پیکار در ملازمت جنرال اشمیت اتریشی بود که در این کارزار به هلاکت رسید. توضیح حاشیه: اشمیت هانریش فون اشمیت به سال 1743 الی 1805 جنرال اتریشی بود. ادامه متن. اسب شاهزاده آندره زیر پایش مجروح شد و دست خودش در اثر خراش گلوله جراحت مختصری برداشت. فرمانده کل شاهزاده آندره را به نشانه ابراز لطف مخصوص برای ابلاغ خبر این پیروزی به دربار اتریش فرستاد. دربار اتریش از وین که قشون فرانسه آن را تهدید می‌کرد به بریونه منتقل شده بود. در شب کارزار شاهزاده آندره با هیجان اما نخسته، اگرچه به ظاهر قوی و نیرومند نبود، معزالک از قوی‌ترین مردم بیشتر تحمل خستگی و کوفتگی می‌نمود، سواره وارد کرمس شد و پیغام دخترف را برای کوتوزوف آورد و در همان شب به عنوان پیک مخصوص عازم بریون شد. این مأموریت علاوه بر پاداشی که داشت قدم مهمی در راه ترفیع مقام وی به شمار می رفت. توضیح حاشیه: دخترف دیمیتری سرگیویچ دخترف به سال 1765 الی 1816 ژنرال روس بود که در سال 1812 فرماندهی سپاه ششم پیاده روس را به عهده داشت و در مقابل قشون ژنرال داب سفارایی کرده بود. ادامه متن. آن شب شبی تاریک بود و آسمانی پرستاره داشت. جاده در میان برفی که در روز پیکار باریده بود سیاهی می زد. شاهزاده آندره در کالسکه پستی گاهی مناظر کارزار گذشته را از خاطر می‌گذراند و گاهی اثر خبر پیروزی را پیش خود حساب می‌کرد و زمانی وداع خود را با فرمانده کل و رفقایش به یاد می‌آورد. خود را در حالی می‌دید که پس از انتظار طولانی سرانجام به مرحله مقدماتی سعادت دلخواه خود رسیده است. چون چشمش را به هم می‌گذاشت، شلیک تفنگ‌ها و قرش توپ‌ها که با تق و تق چرخ‌ها و فریادهای شورانگیز پیروزی در هم می‌آمیخت، در گوشش ترین انداز می‌شد. گاهی در خواب می‌دید که روس‌ها فرار می‌کنند و خود او کشته شده است. اما شتابان از خواب می‌پرید. گویی با خوشبختی تازه‌ای متوجه می‌شد که چنین حوادثی روی نداده، بلکه برعکس فرانسویان گریخته بودند. دوباره تمام جزئیات پیروزی، مردانگی، شجاعت و متانت خیش را در موقع پیکار به خاطر می آورد و آرام می گرفت و به خواب می رفت. پس از آن شب تاریک و پرستاره، بامدادی تابناک و نشاط انگیز فرا رسید. برف در آفتاب ذوب می شد. اسبان به سرعت می رفتند. جنگل ها، مزارع، دهکده های جدید و گوناگون در هر دو طرف جاده شتابان از برابر چشم می گذشت. در یکی از منازل میان راه کالسکی او از کنار عرابه های مجروحین عبور کرد. افسری که مأمور حمل و نقل بود در عرابه جلو لمیده بود و با کلمات زشت و خشن به سربازان دشنام میداد و فریاد میکشید. در هر یک از عرابه‌های دراز آلمانی 6 نفر یا بیشتر مجروح رنگ پریده، باند پیچیده و کثیف نشسته بودند که در اثر تکان عرابه روی جاده سنگی بالا و پایین می‌جستند. برخی از ایشان با یکدیگر سخن می‌گفتند. شاهزاده آندره مکالمه روسی را می‌شنید و برخی دیگر نان می‌خوردند. آنان که جراحتشان فوق‌العاده دشوار بود، خاموش و بی‌حال با توجه و کنجکاوی کودکان بیمار به کالسکه پستی که از کنارشان می‌گذشت می‌نگریستند. شاهزاده آندره به کالسکه دستور توقف داد و از سرباز مجروحی پرسید که در کدام نبرد زخمی شده است. سرباز جواب داد: پریروز در ساحل دانوب. شاهزاده آندره کیسه کوچکی را از جیب بیرون آورد و 3 سکه طلا به سرباز داد. به افسری که نزدیک می‌آمد روی آورده گفت: برای همه بچه ها، امیدوارم به زودی خوب شوند. افسر که ظاهرم میل داشت باب گفتگو را باز کند پرسید: آقای آجودان، چه خبر؟ خبرهای خوب. آن وقت به کالسکچی بانگ زد: حرکت کن. چون شاهزاده آندره به بریون رسید، هوا تاریک شده بود. شاهزاده آندره خود را در میان خانه های مرتفع، چراغ های پر نور مغازه ها، پنجره خانه ها، فانوس ها و کالسکه های زیبایی که روی سنگ فرش ها صدا می کرد محصور یافت و خود را در محیط شهر بزرگ پر از مظاهر حیات مشاهده کرد که همیشه برای نظامیان پس از توقف طولانی در اردوگاه بسیار دلکش و فریبند است. شاهزاده آندره با وجود مسافرت سری و بیخوابی شب خود را چالاکتر و شادابتر از روز پیش احساس می کرد و یک سر به طرف کاخ رفت. ولی چون تبداران هیجان داشت و پی در پی چشمش برق می زد و افکارش با سرعت و وضوح فوق‌العاده در دماغش جایگزین یک دیگر می شد. دوباره تمام جزئیات پیکار را نه مبهم بلکه واضح و آشکار به همان صورت که می خواست به امپراتور فرانتس معروض دارد در نظر مجسم ساخت. سوال‌های اتفاقی را که ممکن بود از او بشنود و جواب‌هایی را که برای آنها آماده ساخته بود از خاطر می‌گذراند. تصور می‌کرد که بیدرنگ به حضور امپراتور بار خواهد یافت. اما در برابر در بزرگ کاخ مستخدمی پیش آمد و چون دانست که پیک مخصوص است او را به مدخل دیگر هدایت کرد. مستخدم به او گفت: حضرت والا، از دهلیز به طرف راست بپیچید. در آنجا آجودان نگهبان را خواهید دید. او شما را نزد وزیر جنگ هدایت می‌کند. آجودان نگهبان به استقبال شاهزاده آندره آمد و از وی خواهش کرد اندکی صبر کند و خود به اتاق وزیر جنگ رفت. پس از 5 دقیقه آجودان برگشت و با تعظیم بسیار مؤدبانه شاهزاده آندره را پیش انداخت و به اتاق وزیر جنگ هدایت نمود. منظور آجودان از رعایت کامل این تشریفات آن بود که نگذارد آجودان روسی با او روابط صمیمانه و نزدیک پیدا کند. چون شاهزاده آندره به دفتر وزیر جنگ نزدیک می شد، نه فقط راضی و خرسند نبود، بلکه خود را رنجیده خاطر یافت. و این حس رنجش در همان لحظه، بیان که خود متوجه باشد، به حس تحقیر که هیچ علتی برای آن متصور نبود، مبدل شد. عقل باریک بین و موشکافش در همان لحظه، آن نظری را که به موجب آن حق داشت به آجودان و وزیر جنگ با دیده تحقیر بنگرد، به وی عرضه داشت و به خود گفت: چون هرگز بوی باروت به مشامشان نرسیده است، بیشک احراز پیروزی در نظرشان نیز ساده جلوه می کند. چشمهای شاهزاده آندره از تحقیر تنگ شد. با تعنی مخصوصی به اتاق وزیر جنگ رفت. وقتی وزیر جنگ را دید که پشت میز بزرگی نشسته است و تا 2 دقیقه پس از ورودش به او اعتنایی نکرد، حس تحقیر وی رو به فزونی رفت. وزیر جنگ سر تاسش را که موی خاکستری در شقیقه ها داشت میان 2 شمع مومی خم کرده به خواندن نوشته ها مشغول بود و با مداد به روی آنها علامت می زد. بدون آنکه هنگام باز شدن در و شنیدن صدای پا سر را بلند کند، کاغذی را که مشغول مطالعه آن بود تا آخر خواند. آنگاه بدون توجه به فرستاده روسی نوشته ها را به آجودانش داده گفت: این نوشته ها را بگیرید و به او بدهید. شاهزاده آندره از این رفتار چنین تصور کرد که یا حقیقتاً فعالیت ارتش کوتوزوف از تمام کارهای دیگر وزیر جنگ کمتر توجه او را جلب می‌کند و یا ضرورت دارد که به فرستاده روس چنین وانمود شود. با خود گفت: اما این مطلب کاملاً برای من یکسان است. وزیر جنگ بقیه نوشته‌ها را روی هم گذاشت و کنار آنها را با هم یکسان کرد و سر برداشت. قیافه مخصوص و هوشمندی داشت. اما در همان لحظه که به شاهزاده آندره توجه کرد، قیافه زیرکانه و مصمم او ظاهراً به عادت یا به عمد تغییر یافت و لبخند احمقانه و ریاکارانه مردی که دورنگی و ریای خود را پنهان نمی ساخت و مراجعین بسیاری را یکی پس از دیگری می پذیرفت بر چهره اش نقش بست. از شاهزاده آندره پرسید: از سپهبد کوتوزوف امیدوارم حامله خبرهای خوش باشید. با مرتی تصادم ایجاد شد؟ پیروز شدید؟ دیگر وقتش بود. پس نوشته ای را که به عنوان او بود گرفت و غمناک مشغول خواندن آن شد و به زبان آلمانی گفت: آخ خداوندا، اشمیت، چه بدبختی بزرگی، چه بدبختی بزرگی. نوشته را به سرعت تا آخر خواند و روی میز نهاد و به شاهزاده آندره نگریست، ظاهرا درباره چیزی میاندیشید. آه چه بدبختی بزرگی، گفتید که نبرد قطعی بود؟ اما مرسی اسیر نشده؟ اندکی خاموش شد. اگرچه این پیروزی در برابر مرگ اشمیت بسیار گران قیمت است، ولی از خبر خوشی که آوردید بسیار خرسندم. بیشک اعلی حضرت اشتیاق ملاقات شما را خواهد داشت، اما نه امروز. از شما سپاس گذارم. بروید استراحت کنید. فردا پس از رژه در بار عام حاضر شوید. اما بهتر است منتظر خبر من باشید. دوباره همان لبخند احمقانه که هنگام گفتگو دیده نمی شد بر چهره وزیر جنگ ظاهر گشت و در حالی که سر را خم می کرد گفت: خدا حافظ. از شما متشکرم. اعلی حضرت امپراتور قطعا میل دارد شما را ملاقات کند. وقتی شاهزاده آندره از کاخ خارج شد دریافت که تمام علاقه و سعادت حاصل از این پیروزی را در اختیار وزیر جنگ بی‌اعتنا و آجودانه مؤدبش واگذاشته است و بیدرنگ تمام جریان افکارش تغییر یافت. پیکار به صورت خاطره دور و گذشته ای در نظرش مجسم شد. صفحه 165 فصل دهم. شاهزاده آندره در بریون در منزل یکی از آشنایان خیش به نام بیلیبین که نماینده سیاسی روسیه بود اقامت کرد. بیلیبین به استقبال وی آمده گفت: آه شاهزاده آندره، مهمانی دلپذیرتر از شما نیست. پس به خدمتکاری که بالکونسکی را راهنمایی می‌کرد گفت: فرانتس، اساسه شاهزاده را به اتاق خواب من ببر. و باز به شاهزاده گفت: خوب، پیک پیروزی هستید. بسیار خوب، چنان که می‌بینید من بیمارم و در خانه نشستم. شاهزاده آندره پس از شستشو و تغییر لباس به دفتر کار مجلل نماینده سیاسی رفت و پشت میز غذا نشست. بیلیبین آرام و خاموش کنار بخاری نشسته بود. شاهزاده آندره نه تنها پس از مسافرت خود، بلکه پس از گذشت مدت اردوکشی که در طی آن از تمام وسایل راحت و نظافت و تجمل و ظرافت زندگی محروم بود، اینک در میان آن محیط پرتجمل زندگانی که از کودکی به آن خو گرفته بود، خوشی و آسایش را احساس می‌کرد. به علاوه مسرور بود که پس از پذیرایی اتریشیان، اگر هم به زبان روسی تکلم نمی کند، ایشان به زبان فرانسه گفتگو می کردند. لااقل با یک نفر روس که ظاهرا مانند هموطنان خیش از اتریشیان متنفر است. شاهزاده آندره در این حال بیشتر از هر موقع از اتریشیان تنفر داشت، حرف می زند. بیلیبین مردی 35 ساله و مجرد بود و به همان محیطی تعلق داشت که شاهزاده آندره متعلق بود. ایشان در پترزبورگ با یکدیگر آشنایی داشتند، اما در مدت توقف اخیر شاهزاده آندره و کوتوزوف در وین آشنایی ایشان محکم تر شد. بیلیبین نیز مانند شاهزاده آندره که آینده درخشانی را در محیط نظامی انتظار داشت، ترقیات بزرگی را در محیط دیپلماسی انتظار می‌کشید. او هنوز جوان بود، اما دیگر دیپلمات جوان محسوب نمی‌شد، زیرا از 16 سالگی وارد خدمت شده و مدتی در پاریس و کوپنهاگ خدمت کرده بود و اینک در وین مقام نسبتاً مهمی را در اختیار داشت. صدر اعظم اتریش و سفیر ما در وین او را می‌شناختند و به او ارج و عزت می‌گذاشتند. او از زمره آن گروه دیپلمات‌ها نبود که موظف به داشتن صفات منفی هستند و برای آنکه دیپلمات بسیار خوب محسوب شوند فقط باید از انجام برخی از کارها اجتناب ورزند و به زبان فرانسه حرف بزنند. او یکی از آن دیپلمات‌ها بود که دوستدار کار هستند و به کارها واردند، چنانکه با وجود تنبلی و سستی طبیعی خود گاهی شب‌ها را پشت میز تحریر به سر می‌برد. هر کار را صرف نظر از ماهیت آن به نحو احسن انجام می‌داد. سؤال برای چه توجهش را جلب نمی کرد، بلکه به سؤال چگونه علاقه داشت. برای او فرقی نمی کرد که کار سیاسیش چه باشد، اما تنظیم بخشنامه یا یادداشت یا گزارش دقیق و استادانه و گوشه‌دار کاری بود که موجب خرسندی و مسرت فوق‌العاده او می شد. علاوه بر قدرت تحریر نامه‌های سیاسی، هنر و لیاقت بیلیبین بر رفتار و گفتارش در محیط‌های عالی اجتماعی قابل ستایش بود. بیلیبین گفتگو را نیز مانند کار وقتی دوست داشت که گفتگو بدیع و لطیفه دار باشد. در هر انجمن پیوسته مراقب فرصت بود تا سخن گیرنده و مؤثری را بگوید و جز در این مواقع خاموش بود. سخنان بیلیبین در موقع گفتگو پیوسته با لطیفه‌های نقض آراسته بود و فصاحت و بلاغت او توجه همگان را جلب می‌کرد. پنداشتی بیلیبین این لطیفه‌های نقض را آمدن در آزمایشگاه دماغ خود چنان به عمل می‌آورد که ساده و قابل درک باشد و در نتیجه به سهولت در حافظه حقیرترین مردمان نقش ببندد و از محفلی به محفل دیگر منتقل گردد. حقیقتاً چنان که می‌گفتند لطیفه‌های بیلیبین در سالن‌های وین دهان به دهان می‌گشت و اغلب اوقات به اصطلاح در امور مهم و حوادث بزرگ تأثیر می‌کرد. صورت باریک و لاغر و زردش از چین‌های درشت پوشیده بود و همیشه این شیارها مانند نوک انگشت‌های شخصی که تازه از حمام بیرون آمده باشد تمیز و شسته به نظر می‌رسید. حرکات این چین‌ها عمل اصلی قیافه او را تشکیل می‌داد. گاهی شیارهای عمیقی بر پیشانیش ظاهر می شد و ابروانش بالا می رفت. زمانی ابروانش فرو می افتاد و چینهای درشتی در اطراف گونه‌هایش پدیدار می گشت. نگاه چشمهای ریز و گود